بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در فقه کارگزاران، وظیفه یکی از وظایف مهم کارگزاران عدالت گستری است. به همین مناسبت وارد بحث فقه عدالت شدیم و یه قدری درباره عدالت داریم صحبت میکنیم. سیره حضرت ولیعصر در باب عدالت رو داشتیم با هم مرور میکردیم. در چند روایت که اشاره شد به سیره ایشون پرداخته شده، از جمله روایات مرحوم شیخ صدوق در اکمال الدین نقل کرده از امام رضا علیه السلام فرمود فاذا خرج المهدی صلی الله علیه و آله عجل الله تعالی فرجه الشریف اشرقت الارض به نور ربها. وقتی حضرت ولیعصر قیام میکنه، زمین با نور پروردگار روشن میشود و وضع میزان العدل بین الناس، بین مردم ترازوی عدل را برپا میکند. فلا یظلم احد احدا. این عدالت گستری حضرت ولیعصر است که وقتی این کارو میکنه دیگه هیچ کس به شخصی ظلم نمیکنه. خب روایت دیگر از عرض کنم خدمت شما کتب اهل تسنن نقل میشه که سیوطی که از محدثین معروف اهل سنت، اگرچه طلابشون رو به عنوان یک استاد ادبیات میشناسن، اما خب ایشون فقط استاد ادبیات نیست. کتاب سیوطی رو که در شرح الفی ابن مالک نوشته، خب اون یکی از کتاب‌های ایشونه. خیلی کتاب داره.
علوم قرآنی داره.
بله، الاتقان از قرآن فی علوم القرآن رو نوشته و کتاب‌های مختلفه دیگه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از پیغمبر نقل می‌کنه که فرمود یخرج المهدی فی امتی، در امت من مهدی ظهور می‌کند. یبعثه الله قیافا للناس، خدا او رو می‌فرستد برای اینکه فریادرس مردم باشد. بعد فرمود که تنعم الامه، که ظاهراً تتنعم بوده، تنعم الامه یعنی با آمدن او امت بهره‌مند میشن، همه امت بهره‌مند میشن، همه از فیض وجود او بهره‌مند میشن. تعیش الماشیه، چارپایان به واسطه حضور او قدرت میگیرند و جان میگیرند. تخرج الارض نباتها، زمین رویدنی های خود را بروز میدهد و بیرون میکند. حالا این ممکنه به این معنا باشه که با آمدن حضرت یک اتفاقات غیر عادی رخ میده و خدای متعال لطف شامل حال بشر میشه و کاری میکنه که زمین برکاتش بیشتر میشه. احتمال دیگر این است که نه، این در یک سلسله حوادث عادی و اسباب و علل طبیعی اتفاق میفته، چون وقتی حضرت میاد هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. طبیعتاً اگر هر چیز در جای خودش قرار بگیره، بسیاری از معضلات زیست محیطی از بین میره. ما یکی از معضلاتی که باش مواجه هستیم، دست شما در ممنون، معضلات زیست محیطیه که اینها خودش باعث میشه که بارندگی کم بشه، کشاورزی دچار مشکل بشه، زمین به خاطر همین معضلات و مشکلات بعضن اون حاصل خیزی خودش رو از دست میده. چه بسا اگر ضوابط و قوانینی که خدا برای محیط زیست قرار داده رعایت بشه و بشر به این قوانین تکوینی پایبند باشه و رعایت بکنه، این اصول و ضوابطی رو که منجر به حاصل خیزی زمین میشه رعایت بکنه، زمین حاصل خیز بشه. ولذا این احتمال هست که این اقدام حضرت ولیعصر که موجب میشه زمین نبات خودش رو بیرون بیاره، این هم باز برخواسته از همون عدالت حضرت باشه، چون عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. به عنوان مثال اگر ما در جایی که نباید سد بسازیم سد بسازیم و آب رو از اون مسیر اصلی خودش منحرف بکنیم، باعث میشه یک مثلا بخشهایی از یک سرزمینی دچار خشکسالی بشه، دچار کمی آب بشه. وقتی حضرت بیاد و این مسیر رو مسیر عادلانه کنه، خب طبیعتا اون خشکسالی برطرف میشه. یخرج الارض تخرج الارض نباتها و یعطی المال سحاحا. این فراز آخر، مال را به شکل سحاح میدهد، که سحاح رو اینطور معنا میکنه یعنی به طور مساوی، به طور برابر، که این مضمون تو روایت دیگه هم اومده که اشاره به همون عدالت اقتصادی حضرته. عدالت اقتصادی یعنی عدم تبعیض بین اشخاص در بهره‌مندی و برخورداری از منابع اولیه و بعد فرصت‌های نابرابر. این عدالت اقتصادی اگر برپا بشه، همه به حق خودشون میرسن، مال را به طور برابر و به طور مساوی تقسیم میکنن. این اتفاقی است که در زمان حضرت ولیعصر میفته. خب در روایت دیگر که در کتاب الغیبه مرحوم نعمانی آورده به سند از امام باقر علیه السلام، فرمود اذا قام قائم اهل البيت قسم بالسویه و عدل فی الرعیه. وقتی حضرت تشریف میارن به سویه تقسیم میکنن اموال را و در رعیت عدالت رو برپا میکنن. حالا یه مسئله اینجا مطرح است که به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره تو این روایات، و اونی که بعضا گفته میشه عدالت به معنای تساوی نیست. عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. این حرف حرف درستیه. عدالت الزاماً به معنای تساوی نیست. علاوه مثلا عدالت در تقسیم ارث این نیستش که بگیم مرد و زن به یه اندازه ارث ببرن. هر چیز باید در جای خودش قرار بگیره. اما به نظر میرسه اگر یه جایی ما یک تفاوت روشنی مستند به شریعت داشته باشیم، عدالت در همون تفاوت است که شریعت گفته، در این شکی نیست، مثلا در همین باب ارث. اما اگر یه جایی تفاوت روشنی مستند به شریعت یا مستند به عقل بیان نداشته باشیم، اینجا عدالت در همون مساوات دیگه نمیتونیم با مزیت ها و رجحان های ظنی و نسبی، ظنی و غیر اطمینانی بیایم بین اشخاص فاصله بذاریم و شعار ما این باشه که عدالت به معنی مساوات نیست. نه خیر، عدالت در جایی که ما دلیل قاطع بر تفاوت بین اشخاص نداشته باشیم به معنی مساوات. حالا شاهد ما مثلا همین روایاته که از کلمه سحاهن یا سویه استفاده کرده. همین روایت که الان خونده شد میگه اذا قائم اهل البيت علیهم السلام، اگر حضرتش بیارن قسم به سویه، به سویه تقسیم میکنن و عدل فی الرعیه، در بین مردم عدالت رو برپا میکنه. فمن که ظاهرن این عدل فی الرعیه عطف عام بر خاصه تو این روایت، یعنی تقسیم به سویه یکی از مصادیق عدالت در بین رعیت است. فمن اطاعه فقط اطاع الله و من اصاه فقط اصا الله. اگر کسی از او اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، اگر کسی معصیت کنه او را از خدا سرپیچی کرده. بعد می‌فرماید و انما سمی المهدی مهدیا لانه یهدی الی امر خفی. اون آقا رو مهدی می نامند. آره، مهدی مهدی اسم مفعوله، در واقع از ماده حدا یهدی هدیه هست، که این ماده اسم فاعلش میشه هادی، اسم مفعولش میشه مهدی. از نظر صرفی هم اعلال شده، در واقع مثل مرمی که در واقع بوده مرموی و اون واو در یا ادغام میشه، میشه مرمی. مهدی هم در واقع در اصل ریشه قبل از اعلال مهدوی بوده که مهدوی این وابش قلبه به یا میشه و مهدیی میشه، یا آخر مشدد. انما سمی المهدی و مهدیین لانه یهدا الى امر خفی، چون حضرت هدایت شده است، چون حضرت به سوی یک امر پنهان هدایت شده است، یعنی خدای متعال او رو از امور پنهانی آگاه میکنه و هدایت میکنه به امور پنهانی. حالا البته میتونیم مهدی رو یه جوری معنا کنیم، معنا اسم فاعلی هم بده. اگر مهدی اسم مفعول نباشه و اسم مکان باشه، اسم مکان بر وزن مفعل و مفعل دیگه، مهدی اگر اسم مکان باشه یعنی محل هدایت و در واقع یاش دیگه مشدد نخواهد بود. محل هدایت یعنی جایگاه هدایت از این شخص،
ابزار مفعل
نه نه، ابزار وزنش مفعال، مفعل و مفعله و مفعل. اسم مکان میتونه باشه مهدی بدون یا مشدد، یعنی محل هدایت، یعنی جایگاه هدایت. اگه این باشه یعنی او هدایتگر است، جایگاهی است که در وجود مقدس او هدایت اتفاق میفته برای بشریت. حالا اینجا حضرت میفهمه لانه یهدی الى امر خفی، میتونیم هم یهدا بخونیم. اگر یهدا خوندیم این مؤید این است که مهدی اسم مفعوله، اگر یهدی بخونیم مؤید این است که مهدی اسم مکانه. به سوی امر پنهانی هدایت میکند، الا انقال و تجمع الیه اموال دنیا من بطن الارض و ظهرها. اموال دنیا سر تا سر در نزد او جمع میشود و به سوی او سرازیر میشود، از درون دنیا و آشکار و پنهان، یعنی هرچه اموال هست میاد به سمت حضرت. فیقول للناس تعاولوا الى ما قطعتم فیه الارحام، اموال که جمع شد به مردم میگه مردم بیایید، این ثروت هایی است که به خاطر این ثروت ها قطع رحم کردید، بر سر این ثروت ها قطع رحم کردید. و سفکتم فیه دماء الحرام، به وسیله این ثروت ها خونهایی ریختید، خون مردم رو بر زمین ریختید. و رکبتم فیه ما حرم الله عز و جل، و به خاطر این ثروت ها مرتکب کارهایی شدید که خدای متعال حرام کرده. فیعطی شیئا لم یعطه احد کان قبله، یعنی میبخشد به مردم اونقدر که هیچ کس قبل از او چنین کار را نکرده، اونقدر مردم میبخشد که هیچ کس قبل از او این بخششی را نکرده است. و یملع الارض عدلا و قسطا و نورا کما ملأت ظلما و جورا و شرا، زمین را پر از عدالت میکند، زمین را پر از قسط میکند، زمین را پر از نور میکند، همانطور که قبلا پر از ظلم بود، پر از جور بود و پر از شر بود. خب قبلا عرض کردیم فرق عدل با قسط چیه؟ عدل این است که هر چیزی رو در جای خودش قرار بدی، قسط یعنی به هر کس حق خودش را بپردازی. هر دو اشاره به یک حقیقت دارن اما هر کدوم از یک منظر. عدل از این منظره که هر چیزی در جای خودش قرار گرفته، قسط از این منظره که توزیع متناسب و عادلانه است. تقسیط یعنی چیزی رو به بخش‌های مختلف تقسیم کردن، به قسط وام هم که میگن قسط، برای خاطر همینه که اقساط وام، چون در واقع یک وام رو میبنن به بخش‌های مختلفی تقسیم میکنن. پس قسط معناش اینه که توزیع عادلانه و متناسب بوده باشه. آخرین روایتی هم که عرض میکنیم از کتاب شریف کافی است، به مرحوم کلی نقل میکنه به سند صحیح از امام صادق علیه السلام، میگه که لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منی، دنیا تمام نمیشود تا اینکه شخصی قیام میکند که او از ماست، از طرف ما قیام میکند، یحکم به حکومت آل داوود، و حکومت او حکومت آل داوود است، مشابه حکومت او است، ولا یسأل بینتن یعطی کل نفس حقها. ظاهرا مقصود از حکومت آل داوود که تو چند روایت دیگه هم بود اینه که بر اساس موازین باطنی قضاوت میکنه، نه بر اساس موازین ظاهری. ما دو جور قضاوت داریم، یک قضاوت بر اساس موازین ظاهری که پیغمبر اکرم فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، قضاوت من در میان شما قضاوت بر پایه بینه و قسم است. مدل دیگر و نوع دیگر قضاوت بر اساس باطنه، یعنی با اطلاع از حقایق میاد قضاوت میکنه، که میگه حضرت ولیعصر اینجوری قضاوتش، ولا یسأل بینته، نزا از بینه سوال نمیکنه که شما بینه داری نداری، اگر بینه نداری طرف مقابل قسم بخوره. نه، ممکنه کسی بینه نداره ولی حضرت مطلع میشه از روی شواهدی از روی علم غیب که او ذی حق است، حق رو میده به همونی که چه بسا بینه هم نداره.
در حالت عادی که با بینه با شهادت چی هستش دیگه؟
بله دیگه، در حالت عادی انما اقضی بینکم بالایمان والبینات،
قوه قضاییه امام زمان هم روی شهادت اینا دیگه، اگر جایی گیر کرده باشن روی این
یه لا یسأل بینتن، روایت اینو میگه، میگه اصلا بینه درخواست نمی کنه حضرت، اصلا بر پایه ایمان و بینات نیست قضاوت حضرت.
سیستم قوه قضاییه امام زمان اینجوریه؟
بله دیگه، سیستم قضایی حضرت اینه، یعطی کل نفس حقها، به هر کسی حقش رو میرسه.
این علم غیب رو غزات دیگه چجوری به دست میارن؟
حالا ممکنه که این مربوط به خود حضرت باشه نه غزات دیگرشون، همه غزات که علم غیب ندارن، ممکنم هست امکاناتی در اختیار غزات دیگه قرار میده یا قدرتی به اونها میده که اونها بتونن از حقایق مطلع بشن، شاید هم اشاره به این باشه که انقدر شاید انقدر در زمان حضرت بشریت پیشرفت کرده که دیگه با وجود عرض کنم امکانات نظارتی یا اصلا نیازی به ایمان و بینات نیست، مثلا دوربین های نظارتی همه جا هست، کنترل همه جا هست، خب دوربین قشنگ نشون میده که این شخص چی کار کرده، قاتل کیه معلومه، اصلا دیگه لازم نیست بیانه بیاد شهادت بده که این قاتل بوده یا نبوده. یا مثلا مالک کیه؟ خب معلومه اینجا معامله انجام گرفته و همه چیز مضبوطه، فیلمش هست، تصویرش هست. اینم یه احتماله. برای من نمی‌خوام البته اینو به عنوان تنها احتمال مطرح بکنم، ولی بالاخره پس یک احتمال این است که نه این اختصاص به خود حضرت داره نه سایر قضات. احتمال دیگه این که اگر به سایر قضات هم تسری پیدا بکنه، این که حضرت به اونها علمی عطا میکنه و بر اساس اون علم اونها هم بر اساس واقع و حقیقت حکم میکنن. احتمال سوم این که نه، یک علم خاصی لازم نیست بده، انقدر امکانات نظارتی در زمان حضور حضرت زیاد میشه که دیگه اصلا نیازی به بیانات و ایمان نخواهد بود. البته این احتمال اخیر یک مبعدی داره و اونی که اگه این باشه خب این دیگه از امتیازات قضاوت حضرت نیست. خب این همه قاضیان در عصر ظهور اگر واقعا اینقدر امکانات به وفور پیدا بشه همه همینطورن، خب همه حقایق رو میبینن، حتی چه بسا دستگاه قضای دولت کفر هم همینطور باشه، خب اونم این امکانات نظارتی رو داره، چه بسا بهتر است دولت اسلامی داشته باشه، این از مزایای دولت اسلامی دیگه نخواهد بود. ولی حالا با اون یه احتمال قابل بررسی هست. خب ما بعد از اینکه حالا این روایات رو عرض کردیم میخواییم وارد بحث مفهوم شناسی عدالت بشیم، اینقدر عدالت رو بیشتر بهش بپردازیم. قبلا البته نکاتی درباره عدالت عرض کردیم و گفتیم که مفهوم عدالت و واژه‌های مشابهش چیا هست، اینا رو در عرض کنم که سال گذشته بهش پرداختیم. اما حالا یه قدری بحث اگه بخوایم کامل‌تر بکنیم، بر اساس تعریفی که از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه اومده است، فرمود العدل یضع الامور موضعها، عدل و عدالت هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. اگر عدالت در جامعه برپا باشه، هر چیزی در جای خودش قرار میگیره. خب این که هر چیزی در جای خودش قرار میگیره، اینجا چند تا سوال رو ایجاد میکنه. سوال اول اینه که از کجا میشود جای هر چیزی را کشف کرد؟ آیا روش این که ما برسیم به این که جای هر چیزی کجاست چیه؟ آیا روش روش شرعی است؟ آیا روش روش عقلی است؟ روش روش حس کنم که عرفی است؟ اینها حالاتی است که وجود داره. ممکنه بگیم روش تشخیص عدل و اینکه روش تشخیص اینکه جای هر چیزی کجاست روش عقلی است و اینجا نیاز به بحث‌های فلسفی هست و ما با بحث‌های فلسفی می‌فهمیم که جای هر چیزی کجاست. ممکن است بگیم نه، روش روش عرفی است، باید ببینیم عرف جای هر چیزی رو چگونه بیان می‌کنه، که اینجا ما به مباحث عرف پژوهی نیاز داریم، باید بریم در دل عرف ببینیم عرف جای هر چیزی رو چگونه تعیین میکنه. ممکنه بگیم روش روش اجتهادی است، روش روش اجتهادی است، اما باید با اجتهاد و استنباط از شریعت جای هر چیزی رو کشف کنیم. و ممکنم هست ما ترکیبی از اینها رو داشته باشیم، در بخشی از موارد بگیم روش روش اجتهادی است، در بخشی از موارد عقلی و در بخشی از موارد عرفی. فهمید؟ حالا نشدن از بحث. بحث بعد مرجع تشخیص عدالته. حالا چه کسی مرجع تشخیص این است که چیزی در جای خودش قرار گرفته یا نه؟ یک نظر این است که مرجع تشخیص عدالت فلاسفه هستند. اگر ما روش رو روش فلسفی دونستیم، مرجع تشخیص میشن فلاسفه. عده دیگری میگن مرجع تشخیص عدل اکثریت مردم هستند. چطور ما به این میرسیم؟ اگر ما روش تشخیص عدل رو روش عرف پژوهی دانستیم و عدل رو امر عرفی تلقی کردیم، وقت مرجع تشخیص عدل میشه اونی که اکثریت مردم میگن. ببینیم اکثریت مردم عدالت رو در چی میدونن، این میشه عدل. و اگر روش تشخیص عدل رو اجتهاد دونستیم و گفتیم که شارع است که باید بگوید جای هر چیزی کجاست و عدالت در این است که آنچه که شارع میگوید به اجرا گذاشته شود، اینجا مرجع تشخیص عدل میشه حاکم شرع، میشه فقیه، میشه مجتهد. فلذا ما باید درباره این صحبت بکنیم که روش تشخیص عدل چیه، مرجع تشخیص عدل چیه و منبع تشخیص عدل چیه، که منبع رو هم باز با همین ملاکی که عرض کردم به سه بخش میشه تقسیم کرد. منبع عدل گاهی عقل است، گاهی عرف است و گاهی شرع است. ممکنه ما منبع عدالت رو عقل بدانیم، ممکن است عرف بدانیم، ممکن است شرع بدانیم. خب حالا در تقسیمات عدالت یک نکته رو باید عرض بکنیم و اون این است که عدالت تقسیم می شود به عدالت فردی و عدالت اجتماعی. عدالت فردی خودش باز سه معنا داره. اول اینه که فرد در درون خودش عادل باشه. عدالت در درون انسان به این معنا که هر قوه‌ای از قوای انسانی در جای خودش قرار بگیره. خدای متعال انسان قوای متعددی عطا کرده، قوه عاقله عطا کرده، قوه غضبیه عطا کرده، قوه شهوت عطا کرده. اگر شهوت و غضب و عقل هر کدام در جای خودشون قرار بگیرن، این عدالت در صفحه نفس انسان شکل گرفت و این انسان در درون خودش عادل هست. اما اگر شهوت بر عقل غلبه کرد یا غضب بر عقل غلبه کرد، اینجا عدالت درونی انسان به هم می‌ریزه و این شخص عدالت خودش رو از دست میده. معنای دوم عدالت فردی، عدالت شخص در تعامل با دیگران است. یعنی در رفتار با دیگران به عدالت رفتار کند. یعنی چه به عدالت رفتار کند؟ یعنی حق هر کسی را به او بدهد، حق کسی را تضییع نکند، به کسی ظلم نورزد. خب این عدالت به این معنا نسبتش با اون معنای ریشه ای عدالت روشنه. اگر قرار باشه هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، خب انسان عادل انسانی است که حق دیگران رو میپردازد و حق هر کسی را متناسب با استحقاق او به او میدهد. میشه عدالت دیگه. خب چی میشه که انسان در رفتار با دیگران خارج از موازین عدالت عمل میکند؟ چرا بعضی از انسانها حق دیگران رو نمیدن، به دیگران ظلم میکنن؟ برای خاطر اینی که عدالت معنی اول در وجود اینها خدشه‌دار شده. یعنی در درون نفس خودشون عدالت را نتونستن ایجاد کنند. عقل اونها حاکم نیست بر قوای دیگر، شهوتشون غلبه میکنه و مثلا به خاطر شهوتش میبینی در تعامل با دیگران به کسی ظلم میکنه، یا غضبش غلبه میکنه و این باعث میشه در تعامل با دیگران به کسی ظلم میکنه. مثلا چون از این آقا بدش میاد، حق این آقا رو به اون نمیده. چون از اون آقای از اون خانم خوشش میاد، بیش از حقش به اون میده. این ظلم در تعامل با دیگران مستند است و معلول است از ظلم در برقراری عدالت در درون نفس. اگر نفس انسان نفس عادلی باشه، قوای حاکم بر انسان هر کدام در جای خودش قرار بگیره، در تعامل با دیگران این شخص عدالت رو رعایت خواهد کرد. سومین در واقع معنا از معانی عدالت فردی، تلاش برای استقرار عدالت در جامعه و مقابله با ظلم هست، که این رو هم من عدالت فردی میدونم. یعنی فرد نه تنها خودش به دیگران ظلم نمی کند، بلکه مانع ظلم شخصی به شخص دیگر می شود. مانع ظلم شخصی به شخص دیگر می شود. نه تنها خودش ظلم نمی کنه، نمی گذارد کسی به دیگری ظلم کند. این خیلی برای ما مهمه. اینم از اقسام عدالت فردیه. یعنی این فرد در حدی از عدالت قرار دارد که نه خودش به دیگران ظلم میکند، نه اجازه ظلم کسی به دیگری را میدهد. خب وقت در نقطه مقابل عدالت اجتماعی قرار داره. عدالت اجتماعی که مربوط به عدالت حاکم هست، در واقع از عدالت حاکم آغاز میشه. چه عدالت حاکم در درون نفس او، چه عدالت حاکم در تعامل با دیگران و چه عدالت حاکم در جلوگیری از ظلم بخشی از جامعه به بخشی دیگر. این عدالت اجتماعی است. خب حالا اینکه دقیقاً عدالت اجتماعی به چه صورت اتفاق میفته، اینکه هر کس در جامعه به حق خودش برسه، این حق رو چه کسی تعیین میکنه و در مثلا توزیع امکانات در جامعه ملاک و معیار در اینکه حق هر کسی چقدر هست کدام منبع است، اینا بحثایی است که باید بعداً درباره صحبت بکنیم و اینها ما رو به اون نظریه عدالت اسلام میرسانه که عمده بحث عدالت البته عدالت اجتماعی است، اگرچه ریشه بحث عدالت اجتماعی در عدالت فردی است. حالا این مباحث رو انشاءالله ادامه شو در هفته آینده عرض خواهیم کرد. این مقدماتی بود برای ورود به بحث نظریه عدالت و فقه عدالت که اون نظریه رو برای ما روشن‌تر می‌کنه. صلی الله علی محمد و آله.